این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خلاصه مهمترین خبرها از جان خاکساد.
با درود به شما آقای بهروز کارونی و شنوندگان گرامی. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر امروز برای دیدار و گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی وارد رام الله شد. در این سفر خانم رایس کوشش می‌کند به روند کند شده صلح در خاورمیانه شتاب بیشتری بدهد و به این منظور با رهبران اسرائیل نیز گفتگو خواهد کرد. کمتر از 24 ساعت پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با کانال فرانس 24 فرانسه 24 پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها را رد کرد و گفت نمی‌شود فعالیت قانونی را کنار فعالیت‌های غیر قانونی قرار داد و خواستار توقف همزمان هر دو شد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا نگران تحریم نیست گفت هر کس بخواهد جمهوری اسلامی را تحریم کند خودش بیشتر ضرر خواهد کرد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه همچنین گفت در ایران آزادی واقعی وجود دارد، دانشجویان آزادانه نظر خود را ولو مخالف مطرح می‌کنند، گروه‌های سیاسی در ایران کاملا آزادند و بالاترین سطح دموکراسی در ایران وجود دارد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت این موضوع که ملوانان و تفنگداران بریتانیایی در آبهای ایران بودند به هیچ وجه حقیقت ندارد. وی بازداشت افراد نیروی دریایی بریتانیا را بسیار جدی توصیف کرد و اضافه کرد بریتانیا می‌خواهد این مسئله به ساده ترین شکل و تا آنجایی که ممکن است از راه‌های دیپلماتیک حل شود. تونی بلر اظهار امیدواری کرد دولت جمهوری اسلامی ایران متوجه باشد که این موضوع تا چه حد برای دولت بریتانیا جنبه بنیادی دارد. آقای کارونی،
خیلی ممنون آقای خاکزاد که ما را در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان قرار دادید. نخستین گزارش بخش دوم مجله شامگاهی به 50مین سالگرد تأسیس اتحادیه اروپا اختصاص دارد که به همین مناسبت از دیروز در پایتخت آلمان جشن‌هایی برپاست. فریدون زرنگار نگاهی دارد به مراحل شکل‌گیری اتحادیه اروپا و تصمیم‌های مهم گرفته شده توسط این اتحادیه در 50 سال گذشته.
سال 1950 میلادی
وزیر خارجه وقت فرانسه روبرت شومان طرح همکاری کشورهای اروپایی در زمینه صنعت زغال سنگ و فولاد برای از بین بردن زمینه مخاصمه‌های اقتصادی میان چند کشور را ارائه می‌کند.
La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite.
آوریل 1951
کشورهای فرانسه، آلمان غربی، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و هلند قرارداد جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد را امضا می‌کنند.
25 مارس 1957
شش کشور عضو جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد در شهر روم پایتخت ایتالیا قرارداد ایجاد جامعه مشترک را امضا می‌کنند.
اول ژوئیه 1967
با ادغام جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد، جامعه مشترک و جامعه انرژی هسته‌ای در یکدیگر آغاز کار جامعه اروپا اعلام می شود.
ژانویه 1973
بریتانیا، دانمارک و ایرلند به جامعه اروپا می پیوندند. نروژ مخالفت خود را با پیوستن به جامعه مشترک اعلام می کند.
ژانویه 1981
یونان به عنوان دهمین کشور عضو به جامعه اروپا می پیوندد.
ژانویه 1986
کشورهای اسپانیا و پرتغال به جامعه اروپا می پیوندند.
آوریل 1989
ژاک دلورس رئیس کمیسیون جامعه اروپا در گزارش خود یک طرح سه مرحله‌ای برای ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا ارائه می دهد.
سال 1990 میلادی
با فروپاشی دیوار برلین و از هم پاشیدن بلوک شرق، کشورهای اروپای شرقی و مرکز اروپا خواهان پیوستن به جامعه مشترک می شوند.
دسامبر 1991
در شهر ماستریش هلند قراردادهای ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا به امضا میرسند. همزمان نام جامعه مشترک به اتحادیه اروپا تغییر داده میشود.
سال 1993
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سندی به نام معیارهای کوپنهاگ، استانداردهای مشترک دموکراسی، حقوق بشر، حکومت قانون، حفظ حقوق اقلیت‌ها و نظارت دولت بر نظامیان را تصویب می‌کنند.
ژانویه 1994
بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان تشکیل می‌شود.
سال 1994
در همه پرسی‌هایی در اتریش، فنلاند و سوئد، مردم این کشورها به پیوستن کشورشان در اول ژانویه 1995 به اتحادیه اروپا رأی می‌دهند. همزمان نروژی‌ها با پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا بار دیگر مخالفت می‌کنند.
دسامبر 1995
در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مادرید تغییر نام واحد پولی اتحادیه اروپا از اکو به یورو تصویب می شود.
دسامبر 1997
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آغاز گفتگو با شش کشور لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلوونی، استونی و قبرس برای پیوستن به اتحادیه را تصویب می کنند.
سال 1997
در آمستردام ایجاد پست یک نماینده عالی اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی اتحادیه تصویب می شود.
ژانویه 2002
یورو به عنوان واحد پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جای واحدهای پولی ملی این کشورها را می گیرد. بریتانیا، دانمارک و سوئد پول ملی خود را حفظ می کنند.
ماه مه 2004
کشورهای جمهوری چک، لهستان، قبرس، لتونی، لیتوانی، جزیره مالت، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی عضو اتحادیه اروپا می شوند.
ژوئن 2004
کشورهای اروپایی بر سر تایید یک قانون اساسی برای اتحادیه اروپا و سیستم رأی‌دهی کشورهای عضو توافق می کنند.
ژوئن 2005
فرانسوی‌ها و هلندی‌ها در همه پرسی‌هایی طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد می کنند.
ژانویه 2007
کشورهای رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا می پیوندند و بدین ترتیب شمار اعضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به 27 کشور می رسد.
این بود گزارشی از همکارمان فریدون زرنگار. و در اینجا کیانوش فرید نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته دارد که با هم در برنامه پنج دری می شنویم.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، سال نو مبارک. کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. در آغاز اولین برنامه مجله فرهنگی هنری پنج دری در سال 1386 خورشیدی، سالی پر از شادمانی و کامیابی برایتان آرزو میکنم. در برنامه امروز به خاطر تعطیلات نوروزی برخلاف هفته‌های قبل مروری بر رویدادهای هنری هفته گذشته نخواهیم داشت، اما این برنامه را به گفتگویی با ترانه علی دوستی، یکی از برجسته‌ترین بازیگران نسل سوم پس از انقلاب، اختصاص دادیم. ترانه علی دوستی در سال 1362 در تهران متولد شد و آنطور که خودش می‌گوید بازیگری را در کلاس‌های امین‌طارق آموخته است و از طریق همین کلاس ها برای بازی در نقش ترانه پرنیان در فیلم من ترانه 15 سال دارم به کارگردانی رسول صدرامولی انتخاب شد. ترانه علی دوستی که هنگام بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم تنها 17 سال داشت، به خاطر بازی حیرت انگیزش در این فیلم به یکی از جدیترین و مطرحترین بازیگران نسل سوم پس از انقلاب تبدیل شد. او به خاطر بازی در این فیلم توانست جایزه سیمرغ بلورین 20مین جشنواره فیلم فجر، جایزه نخل زرین از سومین جشنواره اجتماعی آبادان، جایزه منتقدین و نویسندگان سینمای ایران و همچنین جایزه بهترین بازیگر زن از 55مین جشنواره فیلم لوکارنو را دریافت کند. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
پنج دری
من حالا از موقعیت خودم سوء استفاده میکنم، اول سوال خودم میکنم بعد سوال طرفدار و شنوندگان. اولین سوال اینه که من واقعا میخوام بدونم که با اینکه تو چهره شناخته شده ای هستی و مطرحی الان خیلی تو سینمای ایران و در واقع یکی از برجسته ترین بازیگران نسل سوم پس از انقلابم به حساب میای، اما ظاهرا خیلی اهل سر و صدا و هیاهو نیستی و همین خاطر فکر کنم هم من هم باقی دوستانت کمتر از خودتو شنیدن درباره خودت. فکر کنم الان فرصت خوبیه که یکم از خودت بشنویم. برای ما از خودت میگی و اینکه چی شد که به حرفه بازیگری رو آوردی؟
حقیقتش اینه که من همیشه نمیتونم بگم که از بچگی علاقه داشتم به بازیگری یا سینما به طور خاص، ولی مطمئن بودم که یه رشته هنری رو در نهایت انتخاب کنم. من 2 سال هنرستان موسیقی درس میخوندم و تصورم همیشه این بود که معنیش اینه که من میخوام نوازندگی رو ادامه بدم. اون موقع کلارینت و به عنوان ساز دوم پیانو میزدم و خیلی خیلی راضی بودم از اون وضعیت و شرایط، اما به دلیل شخصی بعدم پدر مادر من تصمیم گرفتن که من هنرستان نرم، مدرسه عادی برم، درس دیگه ای بخونم و در کنارش ساز بزنم و این باعث شد که من یه ذره دل سرد بشم اون دوران که حالا سنم هم پایین‌تر بود نسبت به موسیقی، ولی همیشه منتظر یک فرصتی بودم برای اینکه کار هنری رو بالاخره شروع کنم به طور جدی، تا اینکه به فکر سینما افتادم و اینم خیلی اتفاقی نبود، چون من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که خب پدر من که فوتبالیسته و مربی فوتباله و اینه که همه میدونن، چیزی که نمیدونن اینه که پدر من یک آرشیو فیلم خیلی غنی داره که از زمان تولد من اینا رو جمع میکنه و طرفدار طرف و قرص سینماست و خیلی خیلی دنبال میکنه سینمای ایران و سینمای جهان رو، و مادرم هم که هنرمنده که مجسمه سازه. در نتیجه توی خونه ما بحث فیلم، سینما، نقد، بازیگری همین اینا از بچگی من بود، فقط من هیچ وقت خودم برای عنوان علاقه خودم بهش فکر نمیکردم. بعد که به فکر افتادم تصمیم گرفتم که برم ببینم که اصلا راجع به چی دارم فکر میکنم، که توی کلاس‌های آزاد بازیگری آقای امین طارق شرکت کردم و بعد از 1-2 ماه فهمیدم که کاری که من میخوام بکنم قطعا اینه. یعنی بعد از اینکه اون کلاس‌ها رو رفتم و دیدم که وقتی که از بازیگری حرف میزنیم تقریبا فهمیدم که از چی داریم حرف میزنیم، خیلی خیلی برام جذاب شد و تصمیم گرفتم که ادامه بدم، که خیلی هم سریع اون موقع وارد کار شدم. چند ماه بیشتر نبود که کلاس آقای طارق میرفتم که انتخاب شدم برای فیلم اولم که من ترانسان زختال دارم بود.
چی شد که برای این فیلم اصلا انتخاب شدی؟ تست گرفتن ازت، خودت شرکت کردی یا معرفیت کردن؟
بله، گروه آقای صدرانلی که اون موقع مسئول انتخاب بازیگران و بازیگردان اون فیلم آقای حبیب رضایی بودن، دنبال یک چهره‌ای که شناخته شده نباشه میگشتن که هم از لحاظ سن و سال به نقش بخوره، همین که حالا به هر حال بتونه که به تنهایی بار فیلمی که اونقدر آخر برای بازیگر تازه کار سنگینه رو به دوش بگیره، و مثل این که تمام آموزشگاه‌های بازیگری رو گشته بودم و آدم مختلفی رو تست داده بودم در این کار، که من هم یکی از اونها بودم. امتیازی که در قدم اول نسبت به بقیه داشتم این بود که از همه جوان، از همه بچه تر، من 17 سالم بود و خانمای دیگه ای که با من هم دوره بودن اکثرا دانشجو یا سنشون بالاتر از حد دانشجو بود، یعنی زیر 20 سال ما اصلا نداشتیم در اون آموزشگاه. البته چون خیلی دختره ای که فرخان داده شده بود تو روزنامه، بالاخره در سطح شهر آدمای زیادی مدرن تست داده بودن، اون موقع توی اون آموزشگاه پوان این بود که من سنم پایین تره و مثل بقیه تست دادم. یه ماهی هم طول کشید تا اینکه به انتخاب قطعی من برسن واقعا، چون چند تا کاندیدا داشتن برای این نقش که ما بدونه که هم دیگر بشناسیم با ما جدا جدا قرار گذاشته می شد. حالا به هر حال تمرینی می کردیم، دوخونی می کردیم، صحبت میکردی تست گیری میزده شد و این اتفاق افتاد تا در نهایت تمرین که قرعه به نام من افتاد.
خب آخه باید احترام
این احترام نیست درانه، داری خود از من دور میکنی. قبل من فقط میگفتی تو احترامم بود، چیشی به دختر به من بگو.
تو به من اطمینان داشته باش، گفتم تو بکشم.
چقدر خودت برای در واقع درآوردن نقشه ترانه خودت خلاق بودی؟ میخوام بدونم آیا واقعا خودت همون جوری که من فکر کردم خلاق بودی، یا اینکه نه واقعا همون جوری که کارگردان میخواست پیش میرفتی؟ چون یه صحنه‌ای وجود داره که آدم واقعا فکر میکنه که تو فیلمنامه نبوده.
من در مورد فیلم ترانه وقتی که حرف میزنم حرفای از این دست، برای خودم هم نسبت به دو تا فیلم دیگه مبهم‌تره این بحث، چرا که من دوره آموزشم کامل نشده بود وقتی رفتم سر این فیلم، و با توجه به اینکه خب آقای حضور رضایی که بازیگردان بودن خودشون دوره‌ای در همون آموزشگاه کمک استاد بودن قبل از اون، با همون شیوه میتونم بگم که ایشون آموزش من رو اون دوره فیلم برداری ادامه داد. یعنی با این تفاوت که توی کلاس بازیگری ما صرفا اتود میذاریم و یک چیزایی رو تجربه میکردیم، آزمون رو خطا میکردیم، سر فیلم برداری ما همون کار رو تقریبا میکردیم، ولی در لحظه جواب میگرفتیم ازش. من در لحظه برفتیم جلوی دوربین ببینیم که چی میشه، حالا اون اتودی که زدیم تمرین یا صحبتی که کردیم. ولی اینی که میگیم خلاقیت خاص کارگران، به نظر من درست اون موقعی که این دوتا به هیچ وجه اصلا جدا نباشه، که اون موقع میتونم بگم در برای فیلم اول من حتما بار اصلی رو دوش اونا بود، چون اونا با تجربه تر از من بودن. اونا از من به هر چیزی رو میخواستن که میدونستن چجوری بخوان که من اونو بهشون بدم، حالا اونم صحنه کوچیکی بود که من میتونستم بدم به اونا. ولی خلاقیت من، خواست کارگردان، شیوه هدایت بازیگردان، اگر در یک راستا نمی بود و از هم خیلی تفکیک پذیر بود، نتیجه اون شکلی که از آب در اومد که خیلی موفقیت آمیز بود نمی شد.
اینقدر دلم تنگ شده برای مدرسه. از بچه‌ها بگو پرن همه خوبه، اینقدر حرف پشت سرت زدم. خب حق هم دارم، اونا از چیه من خبر دارم؟ ولی دمش گرم، خانم میرزایی خیلی پشت از وایسا جواب همه شونو میدم. ببینم راستی به بابات گفتی؟ نمیتونم، میترسم. اگه گفتم اونم گفتم اون وقت چی؟ آخه این که انقدر نمیمونه، بالاخره اون میبینه، اینجوری که بدتره. اصلا میترسم، یه موقعی پر پر میزدم واسه روز ملاقات، ولی حالا همه مشکلم شده روز ملاقات. آخه آدم روش هم نمیشه به باباش بگه. من نمیدونم این زنها که حامله میشن چجوری روشون میشه به باباشون بگن.
خیلی تخصصی راجع به فیلم اولا نمیتونم حرف بزنم، به خاطر اینکه وقتی که آدم یه بار تو زندگیش پیش میاد که سر صحنه باشه و تجربه حتی دیدن تصویر خودش رو نداشته باشه قبلا، یعنی جلوی دوربین باشه و نتونه حدس بزنه که تصویر خودش در این لحظه با این بازی چیه، هرگز خودش رو پرده ندیده باشه، در نتیجه خیلی من به اندازه فیلم های دیگه نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد در صحنه.
اما حالا هوای خودت میگی وقتی که واقعا اینقدر این فیلم موفقیت آمیز شد، این همه تو تونستی جایزه ببری، چقدر برای خودت باور کردنی بود و چه حس و حالی داشتی؟
در اون دوران با اینکه خیلی هیجان زده شدم از موفقیتم، خیلی رو زندگی من تاثیر اساسی گذاشت، هم رو زندگی شخصی هم رو زندگی کاری، جهت داد به هم اهداف من، هم شیوهی که حالا داشتم اون اهداف رو میخواستم بهشون برسم، بی نهایت اتفاق بزرگی بود برای من به عنوان یک دختر 17-18 ساله که اولین فیلمش رو بازی کرده. و کمان که اتفاقی که من افتاد سر اون فیلم، یعنی مثلا میکنم که برای بازیگر حرفه‌ای به هر حال با تجربه تر از منم میافتاد، بازم خیلی عالی بود. میخوام بهتون بگم من نمیدونم خوشحالم امروز بعد از 6 سال که از اون روزها میگذره. من با اینکه خیلی قدردان اون روزها هستم و خیلی میتونم بگم خوشحال شدم، انگیزه شد برای من، یه چیزایی دیدم، به هر حال یه چیزایی یاد گرفتم که برای سن خودم خیلی جلو بودم اون موقع، امروز میگم ترجیح میدادم که این موفقیت الان اتفاق میافتاد نه در قدم اول، به خاطر اینکه در کنار تمام حسنایی که داشت این ناگهان به یک جایگاهی رسیدن، خیلی منو ترسوند و خیلی منو محتاط کرد که خیلی جواب نرم شد، ولی احساس میکنم جاهایی بود که من باید میتونستم که جسورتر باشم، نترستر باشم و فکر نکنم که همه از من توقع دارم که حتما خیلی فوق‌العاده باشم. اگر یه ذره آزادتر بودم توی دلم، توی دل خودم، و به قول معروف من توی مصاحبه‌های دیگه هم گفتم اگر یکم عقلم بیشتر میرسید برای اتفاقی که اون موقع برام افتاده بود، شاید قدم های بعدی رو راحت تر برمی‌داشتم و برام سخت نمی‌شد بعدش دیگه اونقدر. و حتما امروز اگر اون اتفاق می افتاد من قدرش رو خیلی بهتر می‌تونستم بدونم تا اون روز.
حالا یه دقیقه از سینما جدا شیم، توی دغدغه‌ای هم داری نوشتنه، با اون در چه حالی هستی؟
من یک مجموعه داستان کوتاهی دارم که تقریبا 2 سال پیش نوشته شده و تو این 2 سال من داستان دیگه ای ننوشتم به خاطر اینکه سرم همیشه گرم چیزایی بود که به هر حال وقت این که بشینم و فکرم متمرکز باشه روی چیزایی که می‌نویسم نبوده، متاسفانه که خیلی خیلی متاسفم و امیدوارم که از سر بگیرم، چون برنامه جدی من هست این که نوشتم جدی بگیرم. اون مجموعه هم الان که برای 2 سال بهش نگاه میکنم راضی نمیکنه، دوست دارم که روتوش بشه، بهتر بشه، باها بازنویسی بشه و امیدوارم که بعد از اون امکان اینه که چاپش کنم و پیدا کنم.
ترانه جون دیگه فکر کنم موافق باشی من یه چند تا از سوال شنوندگان رو بپرسم و دوستداران تو دیگه فکر کنم
انصافی
اگه نرم سر سوالای اونا. بابک از تهران برای ما ایمیل زده و پرسیده با اینکه خیلی بازیگر توانایی هستی و اون خیلی بازی تو رو دوست داره، اما نوشته که تو چرا انقدر کمکاری و ما هیچ کاری ازت نمیبینیم و گفته که علت این کمکاری چیه؟
علت این کمکاری به وسواس بیش از حد من در پذیرفتن نقش برمیگرده که اصلا تاییدش نمی کنم، یعنی نمیگم کار درست اینه، ولی تا امروز اینجوری بوده که من فقط فیلم های رو انتخاب کردم که 100% من راضی کردن، فیلمنامه هاشون و کارگردانشون در لحظه که پیشنهاد می شدن. فیلم های دیگه یا فیلم های بوده که به علت شرایط شخصی نمی تونستم شرکت کنم، یا اینکه احساس می کردم که برام چیز جدیدی نداره، یه قدم به جلو، یه پیشرفت محسوب نمی شد، برای این شرکت نکردم توشون. دلیلش اینه. حالا امیدوارم که از این بعد بهتر بشه
وضعیت. بابت سوال دومش اینه که وقتی که یه فیلمی رو قبول میکنی که توش نقش داشته باشی، چه چیزی برات مهمتر هست، کارگردان یا خود فیلمنامه؟
میتونم بهتون بگم در وهله اول فیلمنامه، چون ممکنه که یه کارگردانی کار اولش باشه و واقعا میتونه اون شخص رو بسنجه با هیچ کار قبلی. در این حال ممکنه بارها پیش اومده که کارگردانی کار قبلیش اصلا موفق نبوده و کار بعدیش بسیار کار عالی شده، در نتیجه تا یه حدی میشه که کارگردان رو دخیل دونست توی انتخاب، ولی 100% فیلمنامه چیزیه که اگر عادت داشته باشیم به فیلمنامه خوندن، 20 صفحه اول دستتون میاد که باز آدمی چی میخواد و حرفش چیه و میتونه شما رو جذب بکنه یا نه.
یاشار از تهران پرسیده که در واقع نقشایی رو که از تو دیده بیشتر نقش آدمایی بوده که خیلی سختی کشیدن، رنج دیدن. نوشته که آیا این بازیایی که میکنی رو زندگی شخصی تاثیر نمیذاره؟
چرا؟ نقشای کوتاهی. چون تا امروز من فاصله فیلمایی که بازی کردم زیاد بوده، یعنی زمان زیادی بینشون طی شده. خیلی اینها من رو آزار میتونم بگم نداده، ولی همیشه از مدتی قبل از شروع فیلمبرداری و به خصوص تا یه ماهی بعد از فیلمبرداری، من هنوز اون داستان و بالاخره اون چیزایی که صبح شب باشه اگه بریم سر فیلمبرداری دارم سیو میکنم که از زمانم بد نیست، بعضی وقتا خیلی هم لذت بخشه.
شادی از تهران پرسیده که آیا هیچ کارگردانی هست که خیلی مورد علاقت باشه توی ایران و فکر کنی که همکاری با اون الان میتونه خیلی تو زندگی حرفه‌ای تاثیر بذاره؟
اون کارگردانی الان من از این کسی یادم میاد، کسی که دو تا فیلم باش کار کردم، اصغر فرهادی. یعنی من فکر میکنم همیشه کار کردم با اون تاثیر مستقیم رو زندگی من میذاره، حتی اگه برای دفعه دهم باشه. به نظر هم میاد که ایشون آینده بسیار درخشان تری از این که حتی الان باش رو به رو هستن خواهند داشت.
اسم چیه باشتی؟
بگو اسم خودت چیه؟
الان
بگو بهت نمیا
چیچی دارم نمیا
بهش بگو مامانت اینا تو میا ورون اونا چی صدا بکنن
همه میگن آقا اونا میگن اندی
بهش بگو جدی باش با من. همشه باش بونه
جل زیبا.
بگو چند ساله؟
من دو کوچیکترم، 3-4 سال. تو چند ساله تو؟
بگو من 1 سالم.
خودتو میگم.
فرق
میکنم اگه؟ نه ولی همه بزرگتری.
من دفع اولی نمی بینیم چی فکر کردم؟ فکر کردم 22 سالته.
الان چی؟
الان فکر کنم 32 ساله.
بین دو تا فیلمی که با این کارگردان کار کردی، فکر می‌کنم شهر زیبا و چهارشنبه سوری، خودت بله. فکر می‌کنی در کدوم موفق‌تر بودی و یا اینکه حالا خودت کدومو بیشتر دوست داری؟
نمیشه گفت، چون من فکر می‌کنم هیچ بازیگری بازی خوبی برای خودش نیست. یعنی بارها شده که فکر کردیم این صحنه رو عالی کار کردیم، وقتی که روزی بریم تو سینما بشینیم ببینیم افتخار خواهیم کرد به اون صحنه و اصلا اینطوری نبوده و بالعکس، یعنی صحنه که ناراضی بودیم ازش بودیم که چقدر عالی در اومده از آب. این مالا اینه که آدم خودش تصور خوبی از خودش نداره، چون قضاوت خود آدم نسبت به خودش همیشه آلوده یه سری جهاز که ما خودمون رو زیادی دوست داریم یا یه سری جهاز که زیادی نسبت به خودمون حساسیم. در نتیجه نمیتونم بگم کجا موفق ترم، ولی هر کدوم رو یه جوری دوست دارم دیگه. هر کدوم به هر حال اجوری میشه گفت. من تو چهارشنبه سوری با بازیگر خیلی خوب سینمامون کار کردم، خانم تهرانی، آقای فرخ‌نژاد، خانم پانتا بهرام، که این موقعیت عالی بود. در این حال در توی شهر زیبا خب آقای غریبیان تشریف داشتن، ولی من یه ستان فقط با ایشون کار کردم. اون یه جور دیگه باز فیلمیه که خیلی خیلی رو من تاثیر گذاشت و خیلی خیلی دوستش دارم.
فکر میکنم من و همه کسایی که دارن صدات هم میشنن من همینطور فکر میکنم. این سوال فکر میکنم خیلی این سوال تکرار شده بود، این که همه منتظرن ببینن این روزا داری چی کار میکنی و بالاخره کی فیلم بعدی رو میتونن ببینن.
والا من قولهایی دادم برای کار بعدیم که چون که به مرحله قرارداد نرسیده و به طور رسمی اون فیلم ها پیشتوری بهشون شروع نشده، اجازه بدید که اونا نام نبرم، ولی فکر میکنم که امسال یک یا دو تا کار خواهم داشت.
ترانه جون من فکر میکنم آخرین سوال رو میکنم، اونم به خاطر اینکه الان نوروزیم و روزای اولشه. امسال چه آرزوهایی برای خودت و سینمای ایران داری؟
من چه برای خودم، چه برای خانوادم، چه دوستام، چه آدمایی که نمیشناسم ولی خب آرزوهای خوب دوستم براشون بکنم، چه برای سینما ایران، یک آرزو میتونم بکنم و اینه که پایان امسال از سالی که داشتم راضی باشن. این معنیش هر چیزی میتونه باشه، هر کسی با توجه به هر آنچه که نیتش، فقطش و هدفش هست امسال این سال راضی به پایان ببره، از جمله خودم.
به پایان مجله فرهنگی هنری این هفته نزدیک شدیم. با تشکر از ترانه علی دوستی و شما که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید. برای هرچه پربارتر شدن این برنامه شما نیز می توانید به آدرس culture@radiofarda.com ایمیل بفرستید. منتظر ایمیل های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
در حالی که به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم، نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم ها را رد کرد. سفیر بریتانیا در تهران خواهان ملاقات با ملوانان و تفنگداران دریایی بازداشت شده این کشور شده است. نخست وزیر بریتانیا میگوید امیدوار است دولت ایران متوجه باشد که مسئله ملوانان و تفنگداران به اسارت گرفته شده مسئله بسیار بنیادی و جدی است. وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات فلسطین در رام الله دیدار کرد. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما خواهند بود. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. به اتفاق همکارانم و کارگردان فنی شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.